اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش‌ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را برای شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. در آستانه 30 سالگی بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در یک فرمان تازه رهنمود برای سخنگویان حکومت خود صادر کرده است. در این فرمان که به تاریخ 14 ماه اسد برای نشر در جریده رسمی صادر شده و یک نسخه آن به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته آمده است که سخنگوی امارت اسلامی تنها اعلامیه ای را که از سوی مقام رهبری امارت صادر می شود نشر کند و از ابراز نظر در مسائل سیاسی و اجتماعی که موقف امارت در مورد آن روشن نیست خودداری کند. فرمان می افزاید که سخنگوی امارت اسلامی مکلف است تا اهداف پالیسی، فعالیت‌ها و دستاوردهای را رسانه‌ای و نشر کند. گروه امدادرسان بین‌المللی، گروه های امدادرسان بین‌المللی در گزارش بر تمرکز بیشتر به گفته آنها بحران فراموش شده افغانستان تاکید کردند. این گروه ها در خبرنامه مشترک که به روز سه‌شنبه منتشر شده اعلام کردند که بیش از نصف جمعیت افغانستان به کمک های بشردوستانه متکی هستند. 10 سازمان بین‌المللی با اشاره به بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان گفتند که در نزدیک به 3 سال گذشته میلیون ها افغان با یکی از بزرگترین و پیچیده ترین بحران بشری جهان دست و پنجه نرم میکنند. این سازمان ها تخمین میزنند که در حال حاضر نزدیک به 24 میلیون نفر از 40 میلیون جمعیت افغانستان نیاز به کمک دارند. در حالی که کمپاین واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال در چندین ولسوالی افغانستان ادامه دارد، سازمان جهانی صحت گزارش می‌دهد که از آغاز سال جاری تا کنون 11 مورد مثبت این بیماری در افغانستان ثبت شده است. سازمان جهانی صحت گفته است که در 2 هفته گذشته موارد مثبت فلج اطفال در ولایت‌های قندار و هلمند هم دیده شده است. و گفته این سازمان در سال 2023 6 مورد فلج اطفال در افغانستان ثبت شده بود. در حمله دیشب بر قرارگاه اردوی پاکستان در وزیرستان جنوبی 4 سرباز کشته و 27 تن دیگر مجروح شدند. یک مقام استخبارات که نخواست نامش ذکر شود به رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد گفته که این حمله از سوی جنگجویان افراطی ناشناس در منطقه بدر میمخیل صورت گرفته است. منبع افزوده که حمله ساعت 1 شب آغاز شد و تیراندازی میان طرفین 3 ساعت ادامه یافت. تا کنون مسئولیت این حمله را کسی یا گروه موده نگرفته است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آغاز گفتگوی امروز خود با محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین در نزدیکی مسکو بر حمایت روسیه از تشکیل دولت فلسطین تاکید کرد. پوتین افزود که روسیه تحولات غزه را از نزدیک دنبال می کند. محمود عباس از روسیه به خاطر حمایت از فلسطین ابراز امتنان کرد. آنچه در ادامه برنامه می شنوید. ثبت موارد بیشتر فلج اطفال در افغانستان، بیماری ویروس و ویروس ساری که میتوان از آن جلوگیری کرد، دلیل افزایش چیست؟
در جمعی که خلای محکت باشه در بین اطفال، ویروس هر وقت که به مو صاحب سرایت میکنه فادا مصاب بیماری فلج اطفال میکنه.
در پی تغییرات اقلیم در افغانستان 21 میلیون تن به کمبود آب آشامیدنی صحی روبروان. زنان در افغانستان از مبارزه برای به دست آوردن حقشان دست بردار نیستند و ملل متحد میگوید که آنها هم نباید.
سازمان ملل متحد و جامعه مدنی حقوق بشر توجه خاص را باید داشته باشند و اینها را باید حمایت کنند.
تمدید کار کارمندان مساعد به تقاعد برای 2 سال دیگر، گزارش در این مورد. ایران درخواست غرب برای خیشتنداری در قبال اسرائیل را رد کرد. و در نیمه دوم ساعت برنامه جوانان رادیو آزادی هوای تازه تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 2:05 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب و همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستم. سازمان جهانی صحت میگوید که در سال 2024 میلادی 11 مورد مثبت پولیو یا فلج کودکان را در افغانستان ثبت کرده است. این سازمان روز دوشنبه در یک گزارش تازه خود گفته که با وجود این که در سال گذشته 6 مورد این ویروس را در افغانستان ثبت و گزارش کرده بودند، اما در سال جاری تنها در هفته گذشته 2 مورد در ولایت‌های هلمند و قندهار شناسایی شده است. برخی از خانواده‌ها که کودکانشان به پولیو مبتلا شده برای دیازادی میگویند که کودکانشان واکسین نیست دریافت کرده بودند. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
در حالی که روز سه‌شنبه کمپاین 4 روزه تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در افغانستان به پایان می‌رسد، سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید که در جریان 8 ماه گذشته 11 مورد پولیو را در افغانستان ثبت کردند. این سازمان روز دوشنبه 12 آگوست در یک گزارش تازه خود گفته که با وجود این که در سال 2023 6 مورد این ویروس را در افغانستان ثبت کرده، اما در سال 2024 تنها در هفته گذشته 2 مورد شناسایی شده است. بر اساس اطلاعات این سازمان، این 2 مورد در ولایت‌های هلمند و کندهار ثبت شده است. سازمان جهانی صحت در این گزارشش همچنان از ثبت موارد مثبت در پاکستان و شماره از کشورهای دیگر نیز گفته است. طبق گزارش WHO در سال 2024 میلادی 14 مورد پولیو در پاکستان، 33 مورد در یمن و 3 مورد در سومالیا گزارش شده است. این در حالی است که بر اساس آمارها قرار بود که در کمپاین 4 روزه پولیو در افغانستان 2.4 میلیون کودک زیر سن 5 سال واکسین شوند. در همین حال شماره از خانواده های کودکانی که به پولیو مبتلا شدند میگویند که با وجود این که کودکانشان واکسین را دریافت کردند، با آن هم به این بیماری مبتلا شدند. یک باشنده ولایت کنر که نخواست نامش در گزارش منتشر شود میگوید که با وجود تطبیق واکسین پولیو به دخترش قبل از 5 سالگی، او 8 ماه پیش به این بیماری مبتلا شده است. او میگوید که دخترش اکنون 10 ساله است.
دهان و چشمان دخترم کج شده بود. او را به کلینیک بردیم و بعد از معاینات مشخص شد که به پولیو مبتلا است. حالا کمی بهتر شده، اما کاملا بهبود نیافته است و دهان و چشمانش هنوز هم کج است.
یک باشنده ولایت نورستان که نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود میگوید که دختر 2.5 سالش 3 ماه پیش به این بیماری دچار شده است.
دخترم بیهوش شده بود، نمیتوانست حرکتش بدهد و گریه میکرد. به همین دلیل او را پیش دکتر بردیم. دکتر میگوید که نسبتا حالا کمی بهتر است.
این در حالی است که پیش از این برخی سازمانها نگرانی خود را ابراز کرده بودند که اخراج مهاجران افغان از پاکستان به دلیل عدم دسترسی به واکسن یا انتقال ویروس ممکن است خطر ابتلای کودکان به پولیو یا فلج کودکان در افغانستان را افزایش دهد. در همین حال وزارت صحت عامه حکومت طالبان در آغاز همین هفته به رسانه‌ها گفت که از آغاز سال جاری میلادی الی ماه جولای 5 کمپاین واکسن پولیو انجام شده که از این میان 2 کمپاین ملی و 3 کمپاین فرعی بوده است. پولیو یا بیماری فلج کودکان یک بیماری ویروسی است که تداوی ندارد و تنها راه وقایع آن تطبیق واکسن به کودکان زیر سن 5 سال است. افغانستان و پاکستان 2 کشوری هستند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند.
شما شنیدید که سازمان جهانی صحت میگوید که در سال 2024 میلادی 11 مورد مثبت پولیو یا فلج کودکان را در افغانستان ثبت کرده است. اما سوال مطرح می شود که چی اتفاق افتاد که این موارد افزایش یافتند؟ با کمال شاخان سعید، مسئول پیشین ارتباط محو پولیو یا فلج کودکان در افغانستان، ساعت قبل گفتگو داشتم. نخست از او پرسیدم که چه عامل باعث افزایش موارد پولیو شده است. او در پاسخ گفت
عمده علتهایش همی هستند که فیت کمپاین خوبتر نباشه، کمپاین خوبتر تطبیق نشه و تمام اطفال رسیدگی نمیشه. وقتی که رسیدگی به تمام اطفال نباشه، ایمیونیتی گیپ یا خلای معافیت نمیماند در جمعیت، و در جمعیت که خلای معافیت باشه در بین اطفال، ویروس هر وقت که به مو صحه به مو جای سرایت میکنه، وقت ما اطفال مصاب به بیماری فلج اطفال میکنه.
قبل از این افزایش موارد مثبت پولیو در ولایت شرقی به ویژه در ولایت ننگرهار بیشتر دیده میشد، چرا حالا در جنوب یعنی در قندهار و هلمند آغاز شده؟
ما بیشترم چندین ما پیشترم در یک مصاحبه‌ام را شما گفته بودیم که در سال 2024 حوزه قندهار زیر خطر و جدی قرار داره، چرا که در قندهار پیشتر کمپاینا خانه به خانه تطبیق نمیشد. هشدار داده شده بود که اگر ویروس به حوزه قندهار سرایت بکنه بسیار زیاد زود زایش میشه و به دیگه ولایت ها سرایت میکنه.
ما اتو میپرسیدم که ای سرایت امی ویروس چی گونه است؟ یعنی در انتقال از این اونایی که از پاکستان برگشتانده میشه و دوباره به افغانستان نقش داره؟
بله بله، بین افغانستان و پاکستان چی زیاد است؟ رفتان مردم زیاد است و در اواخیر مهاجرین افغان که در پاکستان بودن اونا با کشور خود آمدن، از پاکستان آمدن به افغانستان، اونا در جایی بودن در پاکستان که در همون جای هم موارد فلج اطفال است، ویروس فلج اطفال است و اینا هم یک نقش دارن که ویروس از افغانستان از پاکستان به افغانستان آوردن. همین ویروس که در پاکستان است و رفت به افغانستان داره، یعنی از افغانستان ویروس انتقال شده به پاکستان. چرا مو تا وقتی که همین انتقال جریان داره بین افغانستان و پاکستان بسیار مشکل است که بیماری فلج اطفال محوش شد.
برخی از خانواده ها اتو ادعا میکنن که گویا کودکانشان واکسین هم شده اما به این بیماری مبتلا شده، ای چی گونه است کمال شاخان؟
در طول تاریخ هیچ بیماری محو نشده در امو جایا. اگر اطفال در بین کمپاینا در یک یا دو یا سه کمپاینا از واکسین باز مانه، اونا چند شخص مصاب به بیماری شده. به طور مثال در افغانستان کمپاینا هر ماه تطبیق میشه، یک طفل است در مای جنوری فبروری مارچ اپریل واکسین گرفته، در می جون جولای نگرفته، در اگست و مبتلا به بیماری شده. اما خلای معافیت که با وجود می به می اساس اطفال مصاب به این بیماری میشه.
در افغانستان چی باید بکنن که واردش کاهش بیافه؟
در افغانستان عمدترین چیزی است که بین ارگانهای که دخیل در برنامه فلج اطفال هستند، بیماری فلج اطفال هستند، اونا باید در بین خود باید یک خوب همانگی داشته باشند. دیگه ما در افغانستان این برنامه نیاز به یک استراتژی و پالیسی های جدید داره که امو حالت فعلی باید در نظر گرفته شود و دیگه تا وقتی که روتین ایمونایزیشن قوی نشه و مردم اطفال خود را به مراکز صحی نبره به امو دیگه واکسینا، محو فلج اطفال هم بسیار مشکل است افغانستان.
کمال شاخان سعید مسئول پیشین ارتباط محو پولیو یا فلج کودکان در افغانستان بود که درباره افزایش موارد مثبت پولیو صحبت میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
مسئولان اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان از عدم دسترسی 21 میلیون تن به آب آشامیدنی صحی در پی تغییرات اقلیمی در افغانستان خبر میدن. مسئولان این اداره روز سه‌شنبه در نشست خبری زیر نام تشریح دستاوردهای یک ساله همچنان از جامعه جهانی خواستند با این اداره به جای برخورد سیاسی تعامل کنند. این در حال است که شماری از مردم نیز از کمبود آب آشامیدنی شاکی‌اند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان میگوید 21 میلیون تن در افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی از دسترسی به آب آشامیدنی محرومند. مسئولان این اداره در نشست خبری که روز سه‌شنبه 13 آگوست به منظور ارائه دستاوردهای یک سالهشان در کابل داشتند، همچنان از پیامدهای خشکسالی، سیلابها و بارانهای شدید ابراز نگرانی کردند. روح الله امین رئیس تغییر اقلیم اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان در این نشست خبری گفت:
حدود 21 میلیون نفر بنابر عوامل تغییرات اقلیمی اینا دسترسی به آب آشامیدنی ندارند. این عواملش عمده تغییر اقلیم است. در بحث خشکسالی ها میاییم. ارقامی را که ما به اساس ارزیابی که در اسناد خود داریم نشان میده که $250 میلیون مشخصاً سکتور زراعت ما از پیامدهای تغییر اقلیم مساله آسیب می‌بیند.
مسئولان این اداره همچنان گفتند روی برنامه مشترک با دیگر ادارات مربوطه کار می‌کنند که آب پنچیر به کابل راه یابد تا مشکل کمابی پایتخت کاهش یابد و پس از سرسبز شدن شهر کابل آلودگی هوا نیز کاهش یابد. این در حالی است که شماری از باشندگان پایتخت نیز از کمبود آب آشامیدنی سخن می‌گویند. ریحانه و نادیه به رادیو آزادی در این مورد گفتند:
در این منطقه که ما زندگی می‌کنیم آب صحی نیست و ما با بسیار با کمبود آب صحی مواجه هستیم. نلهای آب هم نمیاد. هفته یک بار آب صحی میاد که ما آب صحی نداریم. ما که هفته یک بار میاد فقط برای 2 ساعت میاد.
ما کمبود هوا داریم اما مردم چیز دو نلم 12 روز بود یا 15 روز بود میاد و هم تانکر میاد. با تانکر هم هواشان صحی نمیباشه یا بعضی وقت شور از هر رقم میباشن.
با این حال روح الله امین رئیس تغییر اقلیم اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان در نشست خبری زیر نام تشریح دستاوردهای یک ساله این اداره همچنان افزود سالانه 270 تن به اثر سیلاب‌ها در افغانستان جان می‌دهند و برای زیربناهای افغانستان هم به ارزش $300 میلیون از اثر سیلاب‌ها آسیب می‌رسد. به گفته او اخیراً 82 هزار رسم مواشی هم در اثر باران‌های شدید و سیلاب‌ها تلف شدند. رئیس تغییر اقلیم اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان همچنان گفت در پایان سال 2022 میلادی بنابر عوامل اقلیمی خصوصاً خشکسالی 2.5 میلیون تن در افغانستان بیجا شدند. در همین حال زین العابدین عابد معین اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد خواست با این اداره تعامل کنند.
یک بار دیگر ما جهان میخواهیم همراه این اداره، اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان به جای ملاحظات سیاسی از تعاملات کار بگیرد. به خاطر که این اداره متمرکز به آسیب پذیری تغییرات اقلیمی است. بسیاری از متضررین این تغییرات مردم عام هستند.
بر بنیاد معلومات ارائه شده از سوی اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان، حرارت در افغانستان 1.8 درجه افزایش داشته و تغییر در شکل بارندگی به وجود آمده است. آنان همچنان تاکید کردند که از سال 2000 تا 2020 افغانستان 181 کیلومتر مربع پوشش‌های یخچالی خود را از دست داده است.
نحمد الله Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ساعت 12:18 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. ایران درخواست غرب برای خیشتنداری در قبال اسرائیل را رد کرده. بریتانیا، آلمان و فرانسه از تهران خواستند که از تهدید اسرائیل دست بکشد و از عواقب گسترش جنگ در منطقه هشدار دادند. اما ایران با واکنش شدید در مقابل این درخواست گفته که برای دفاع از امنیت و حاکمیت خود مصمم است. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش میکند.
جمهوری اسلامی ایران درخواست فرانسه، آلمان و بریتانیا برای خیشتنداری در قبال اسرائیل را بدون منطق سیاسی و مغایر با اصول حقوق بین الملل خوانده رد کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت که اعلامیه این سه کشور به گفته وی به صورت وقیحانه از جمهوری اسلامی ایران در برابر اسرائیل که به حاکمیت و تمامیت ایران تجاوز کرده درخواست خیشتنداری کرده است. ناصر کنعانی ادعا کرد که چنین درخواست‌ها به گفته وی فاقد منطق سیاسی بوده و کاملا مغایر با اصول و قواعد حقوق بین الملل و مطالبه به گفته وی زیاده خواهانه است. جمهوری اسلامی ایران ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس را که به تاریخ 10 اسد پس از شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید مسعود پزشکیان در اقامتگاهش در شمال تهران کشته شد به اسرائیل نسبت داده و علی خامنه‌ای رهبر ایران وعده خونخواهی کرده است. اتحادیه اروپا و آمریکا گروه افراطی حماس را یک سازمان تروریستی می‌شناسند. سخنان کنانی واکنش به بیانیه است که روز دوشنبه رهبران فرانسه، آلمان و برتانیا تای آن ایران را به خودداری از گسترش بحران فرا خواندند. چند ساعت بعد از نشر این بیانیه، سران سه قدرت اروپایی همراه با رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم ایتالیا در اعلامیه دیگر تهران را فرا خواندند که از تهدید اسرائیل دست بردارد و بر حمایت دولت‌های خود از اسرائیل تاکید کردند. اولاف شولز صدر اعظم آلمان و کیر ستارمار صدر اعظم برتانیا نیز روز دوشنبه در تماس‌های تلفنی جداگانه با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران بر لزوم جلوگیری از وقوع جنگ منطقه‌ای که عواقب آن برای ایران نیز زیانبار خواهد بود تاکید کردند. دفتر صدر اعظم برتانیا گفت که ستارمایر از رئیس جمهور پزشکیان خواستار شد تا از پلان حمله به اسرائیل دست بکشد و گفت که جنگ به نفع هیچ کسی نیست. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران بعد از این مکالمه تلفنی از قول رئیس جمهور پزشکیان منتشر ساخت که گفته است جنگ در هر نقطه جهان به نفع هیچ کسی نیست، اما کشورها حق دارند که به گفته وی متجاوز را تنبیه کنند. تقریبا همزمان با ترور هنیه در تهران، فؤاد شکر قماندان ارشد حزب الله لبنان نیز در حمله اردوی اسرائیل در بیروت کشته شد و حزب الله نیز وعده انجام عملیات گسترده و مؤثر علیه اسرائیل را داده است. اسرائیل بدون پذیرش مسئولیت در عملیات کشتن هنیه خود را در 2 هفته اخیر برای مقابله با حمله احتمالی ایران آماده کرده و با قبول مسئولیت در کشتن فؤاد شکر به حزب الله از عواقب حمله گسترده در اسرائیل هشدار داده است. آمریکا در جریان این بحران در 2 هفته اخیر تجهیزات نظامی بیشتر به شمول کشتی‌های جنگی تحت البحری با توان اتمی و طیاره‌های جنگی پیشرفته نو F-22 در پایگاه‌های خود در کشورهای مختلف منطقه جابجا کرده است. واشنگتن بر دفاع از اسرائیل در برابر هر نوع حمله احتمالی ایران تاکید کرده و به تهران هشدار داده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
تشکر که تا این دم با ما هستید. اداره برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان سازمان ملل متحد می گوید که به همکاری خود با زنان و دختران افغان برای آزادی و احاده حقوق آنان ادامه می دهد. این اداره دیروز دوشنبه با نشر گزارش گفته که زنان افغان از تلاش برای احاده حقوقشان دست بر نداشتند و سازمان ملل متحد نیز به همکاری با زنان و دختران افغان برای آزادی و حقوق آنها ادامه میدهد. از سوی هم شماری از زنان و فعالان حقوق زن در افغانستان با تاکید بر تامین حقوق اساسیشان میگویند که به تلاش ها در این راستا ادامه میدهند. سهل لیوال در این باره گزارش دارد که با این شرح.
در آستانه تکمیل شدن 3 سال از تسلط دوباره طالبان در افغانستان، اداره برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان سازمان ملل متحد UN Women می گوید که زنان در افغانستان در 3 سال گذشته از تلاش برای اعاده حقوقشان دست بر نداشتند. UN Women به روز دوشنبه 12 اگست با نشر گزارش گفته که این اداره به همکاری خود با زنان و دختران افغان برای آزادی و اعاده حقوق آنان ادامه می دهد. این اداره تاکید کرده که زنان افغان میخواهند در کنار مردان کار کنند. آنها خواهان حق تصمیم گیری نه تنها در داخل خانه بلکه در دولت و فضاهای دیگر هستند و آنها به دنبال آموزش و حقوق خود هستند. اداره برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان سازمان ملل متحد با اشاره به ممنوعیت دختران بالاتر از صنف 6، محدودیت کار زنان و منع سفر بدون محرم آنان گفته که دستورات محدود کننده طالبان منجر به محرومیت 1.1 میلیون دختر در سن مکتب از آموزش شده و اشتغال زنان در مقایسه با مردان را به طور نامتناسب کاهش داده است. بخش زنان سازمان ملل متحد همچنان گفته که 8% از پاسخ دهندگان به یک نظرسنجی در سال 2023 گفتند که حداقل یک زن یا دختر را می‌شناسند که از اگست 2021 اقدام به خودکشی کرده است. با اشاره به محدود شدن زنان در خانه آمده که 18% از زنان گزارش دادند که در 3 ماه بین ماهای اگست و اکتبر سال گذشته جز اعضای اصلی خانواده‌شان با سایر زنان ملاقات نکرده بودند. در این حال یکی از زنان افغان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست‌نامه‌اش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی در این مورد گفت:
3 سال می‌گذرند که اینها به سرنوشت هستند. در خانمایی که مثلا تحصیل می‌کردن پنتون بودن و هم تو از مکتبشون حق مسلمه، همه دخترای افغان هستند، خانمایی هستند که باید در دولت در جامعه سهم فعال داشته باشند، از حق حقوق اساسی از آنها باید محروم نشوند، اما باید در این قسمت سازمان ملل متحد و جامعه مدنی حقوق بشر توجه خاص را باید داشته باشند و اینها را باید حمایت کنند.
از سوی هم حمیرا فرهنگیار از فعالان حقوق بشر و زنان میگوید زنان افغانستان در 3 سال گذشته با وجود مشکلات فراگیر بدون غفلت به مبارزاتشان به طریقه های مختلف ادامه دادند. او به رادیو آزادی گفت:
مبارزه ما زنان افغانستان واحد و دارای یک هدف است. هدف واحد ما همان با شدن در روزهای مکاتب برای دختران سرزمین، رفتن زنها دوباره در کار و یعنی مدغم ساختن زنان در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در کشور میباشد. ما زنان افغانستان الا اعاده حقوق خود از مبارزه دست بر نمی‌داریم و ما به راه خود ادامه می‌دهیم الا پیروزی.
حکومت طالبان با آنکه ادعا می‌کند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است، اما در 3 سال گذشته از اگست 2021 تا کنون رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب و تحصیل آنان در پوهنتون را منع قرار داده و همچنان کار زنان در بسیاری اداره‌های دولتی، تمامی اداره‌های غیر دولتی و فعالیت آنان در آرایشگاه‌ها را ممنوع قرار داده است. طالبان همچنان زنان را از رفتن به تفریحگاه‌ها، ورزشگاه‌ها، حمام‌های عمومی زنانه و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی منع کرده است.
رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. حکومت طالبان میگوید که مدت کار کارمندان سقف شده به تقاعد را که توانایی کار را داشته باشند برای 2 سال دیگر تمدید کرده است. کارمندان سقف شده به تقاعد میگویند که میخواهند به کارشان ادامه بدن، زیرا به گفته آنها اگر خانه نشین شوند بدون داشتن حقوق دشوار خواهد بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان میگوید که مدت خدمت استادان نهادهای آموزشی و تحصیلی و کارمندان سایر اداره های مسلکی و تخصصی و تکنیکی که به تقاعد سوق شده اند یا می شوند با داشتن توانایی جسمی و روحی برای 2 سال تمدید می شود. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان ناوقت روز دوشنبه 12 اگست با نشر این خبر در صفحه 1 تویتر سابق خود گزارش داده که این تصمیم مسوی کمیسیون تشکیلات و تنظیم معاشات حکومت طالبان بر اساس پیشنهاد وزارت تحصیلات عالی و هدایت مقام ریاست الوزرای حکومت طالبان اتخاذ شده است. در خبر گفته شده که این تصمیم از اول ماه حمل سال 1403 هجری شمسی قابل تطبیق است. این در حال است که برخی از کارمندان اداره های دولتی به شمول نهادهای آموزشی که در وضعیت بد اقتصادی زندگی می کنند با اشاره به عدم پرداخت حقوق تقاعد از سوی حکومت ادعا می کنند که توانایی کار را دارند و نمی خواهند خانه نشین شوند. یلدا آموزگار یکی از مکاتب شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی می گوید:
ما نمی خواهیم تقاعد کنیم برای اینکه ما تمام مسئولیت خانه به دوش ما است و خانه ما کرایه است و از اقتصاد ما بسیار خراب است. توانمندی کار دارم شکر، منتها بر ما تقاعد نده، حقوق تقاعد بر ما نمیده. دیگه دولت در باره ما یک تصمیم بگیره، اگر حقوق تقاعد میتا تقاعد بده در غیر از او و خودم توانمندی کار دارم.
حکومت طالبان در حال از تمدید مدت کار کارمندانی که به تقاعد سوق شده یا میشوند خبر میدهد که برخی از متقاعدین خواهان پرداخت حقوق 3 سالشان از سوی حکومت هستند. رحمان الله یکی از متقاعدین در مورد مشکلاتش به رادیو آزادی گفت:
تقریبا 3 سال میشود که از حقوقی متقاعدین اجرا نشده. ما دیگه با ایواشاو ایباتا کدام چیزی مدرک دیگه نداریم. فرف و ظرف و سامانالاتی خانه کی بود او را سودا نمودیم و فعلا خودیم مریض استیم، تداوی به تداوی ضرورت داریم و فامیل داریم و ایشی و ایباتای فامیل به پول ضرورت داریم. و
نامان یک متقاعد دیگر نیز مشکل مشابه را مطرح می کند:
قوت ما پرداخته نشده، به بیماری های مختلف مانند شکر، روماتیزم عضلی و مفصلی و دسک کمر مبتلا هستم. نه مصارف تداوی و نه مصارف یومی زندگی خود را تامین کرده میتونم. مویسفید هستم، قوت فیزیکی هم ندارم که بیرون بتونم کار بکنم.
این در حال است که حکومت طالبان اخیرا نظام بازنشستگی را لغو کرده است. ملاحه بطلا خونزاده رهبر طالبان با صدور فرمان به وزارت مالیه حکومت طالبان دستور داده بود که از این پس از معاشات کارمندان ملکی و نظامی برای حقوق تقاعد پول کسر نکند. در این فرمان گفته شده بود که وضع پول از معاشات کارمندان ملکی و نظامی از مایه عمل سال 1403 متوقف شود. هرچند انجمن متقاعدین افغانستان میگوید آمار دقیق از تعداد زنان متقاعد در دست نیست، اما با اساس معلومات این انجمن طبق گزارش سال 1401 حکومت طالبان 1,70,000 متقاعد ملکی و نظامی در افغانستان وجود دارد.
ساعت 2:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه جوانان رادیو آزادی هوای تازه تقدیمتان می شود، اما پیش از آن خلاصه چند خبر. در آستانه 3 سالگی بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در یک فرمان تازه رهنمود برای سخنگویان حکومت صادر کرده است. در این فرمان که به تاریخ 14 اسد به نشر رسیده، در جریده رسمی صادر شده، یک نسخه آن به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته، آمده که سخنگوی امارت اسلامی تنها اعلامیه‌ای را که از سوی مقام رهبری امارت صادر می شود نشر کند و از ابراز نظر در مسائل سیاسی و اجتماعی که موقف امارت در مورد آن روشن نیست خودداری کند. گروه امداد رسان بین‌المللی در گزارش بر تمرکز بیشتر به گفته آنها بحران فراموش شده افغانستان تاکید کردند. این گروه ها در خبرنامه مشترکی که به روز سه شنبه منتشر شده اعلام کردند که بیش از نصف جمعیت افغانستان به کمک های بشردوستانه متکی است. در حالی که کمپانی واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال در چند ولسوالی افغانستان ادامه دارد، سازمان جهانی صحت گزارش می‌دهد که از آغاز سال جاری تا کنون 11 مورد مثبت این بیماری در افغانستان ثبت شده. سازمان جهانی صحت گفته که در 2 هفته گذشته موارد مثبت فلج اطفال در ولایت‌های قندهار و هلمند نیز دیده شده است. در حمله دیشب بر قرارگاه اردوی پاکستان در وزیرستان جنوبی 4 سرباز کشته و 27 سرباز دیگر زخمی شدند. یک مقام استخبارات که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی این مطلب را بیان کرده است.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر مهمان خانه‌های شما هستیم. چرا بعضی جوانان زود عصبانی می‌شوند؟ عصبانی شدن جوانان را در زندگی با کدام مشکلات روبرو می‌سازد و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می‌کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه‌ای را با منیر نثار، مشاور خانواده و استاد روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانان همیشه قشر خونگرم جامعه خوانده شدند که زود عصبانی می شوند. شمار از جوانان امروزی بسیار کم حوصله هستند، تحمل کوچکترین سخن را نداشته و در هر مورد احساساتی و خشن برخورد می کنند و اما از عواقب چنین برخوردها آگاهی ندارند و یا هم در این مورد فکر نمی کنند. عکس العمل های خشن نتایج بسیار بدی دارد. بعضی اوقات این گونه رفتارها باعث جنگ و جدل و برخورد فیزیکی بین افراد می شود. بسیاری از جوانان این گونه برخوردها را وضعیت نابسامان کشور و بیکاری می خوانند. جوانان اکثرا خونگرم هستند و خشمگین شدن بین آنها معمول است، اما باید عصبانیت خود را کنترل کرد. سمی احمدی، به این عقیده است.
معمولا وقت یک انسان جوان میشه، چون انسان خونگرم است و انسان و جوانه که مثلا در سن پختگی نرسیده، معمولا به گفته بزرگا خونش گرم است، بیشتر عصبانی میشن جوانا و در مقابل گپای بسیار عادی، در مقابل گپای بسیار اندک عصبانی میشن و عکس العمل بسیار خشن نشان میدن و بعض موقعیت ها که از دستشان میره، مثلا کسی برشان یک گپ میزنه که بدل از اونا نیست یا یک چیز میگه یا یک عمل انجام میده، این معمول است در بین جوانا. ولی شرطش این است که باید خود کنترل کنیم. ما دلایلش خیلی زیاد است، دلایل روانی بوده میتونه، دلایل محیطی بوده میتونه، یا مثلا حساسیت یک نفر بوده میتونه که در مقابل بعضی چیزها حساس میباشه. معمولا حساسیت یک جوان یا یک انسان باعث میشه که خشن شوه، یا مثلا مشکلات را که سپری کرده باعث میشه در مقابل هر گپ حساسیت نشان بده و عکس العمل بسیار بد نشان بده. ولی در کل خشم یک پدیده طبیعی است، یک پدیده است که در وجود ما نهاده شده. این چیزی نیست که به حساب موضوع انکار کنیم یا بگیم هیچ انسان عصبانی نمیشه، بعض انسان هستن عصبانی نمیشن، هر انسان عصبانی میشه، خشم داره، ولی بستگی به این داره که در کدام موقعیت، در کدام موقعیت آدم باید عصبانی شود. بعضا انسان حق داره عصبانی شود، انسان حق داره خشن شود. اگر ما مثلا عزت نفس ما زیر پای میشه، اگر ما مثلا یک کار ناروا در مقابل ما انجام میشه، یک کار بسیار زشت در مقابل ما انجام میشه، انسان حق داره، یک پدیده طبیعی است که باید مقسم که تش آدم برخورد بکنه.
سمی همچنان می افزاید جوانانی که در حالت خشم تصمیم می گیرند معمولا وقت آرام می شوند از تصمیم خود پشیمان می شوند.
مشکلات را که خشم و عصبانیت به بار میاره واقعا غیر قابل برگشت است. یعنی وقتی ما در حالت خشم یک کار را بکنیم، یک جواب را بدیم، واقعا بعدا پشیمان میشیم. کارهای غیر معقول ازش انجام میگیره. به یک اصطلاح داریم ما شما که میگن وقت خوش بودی وعده نتی، وقت خشم داشتی جواب نتی، به خاطر که بعدا پشیمان میشی. بنان وقت ما خشن بودیم یا خشم داشتیم یا عصبانی بودیم، کوشش کنیم که آرام باشیم. یعنی بالاخره مشکلات ما همیشگی است، مشکلات همیشه وجود داره. انسان ها هیچ کس تکمیل نیست، هیچ انسان تکمیل نیست، هر انسان یک نقطه ضعف داره. باید ما کار بکنیم که مثلا از موقعیت های عصبانی از خود دور نگاه کنیم، از کسایی که باعث عصبانیت ما میشن خود دور نگاه کنیم، از احساساتی که باعث عصبانیت ما میشن خود دور نگاه کنیم. چرا که هیچ امکان نداره که یک انسان همیشه خشن باشه، یک انسان همیشه بخواد با مشکلات دست و پنجه نرم کنه. همگی از ما نفرت خواد کردن، حتی همراه ما گپ نخواد زدن، حتی از جامعه طرد خواد شدیم، به خاطر که ما عصبانی هستیم، مثل یک بم ساعتی میشیم که هر لحظه توقع میره که انفجار بکنه. این مشکلات است که در جامعه بار میاره. وقتی به خانواده بیایم، مثلا با خواهر و برادرای ما، با خانم، با شوهر، با همسر، با مادر، با خواهر، با اینا، با برادر، با پدر، با اینا وقتی ما خشن برخورد کنیم، اینا هم کم کم کوشش میکنن خود از ما دور نگاه کنن. نمیخواین که در کار از ما مشوره بگیرن، نمیخواین که یک موضوع رو کتم مطرح کنن، نمیخواین که ما درد دل بکنن، به خاطر چی که ما دفعتن حاضر جواب هستیم و عصبانی میشیم و خشم میگیریم. بالاخره روی هم رفته به خاطر از این راههای وجود داره که ما باید خود کنترل کنیم، ما باید اورا را پیدا بکنیم که ما بتونیم خشم خود کنترل کنیم. خاطب ما جوانا است که وقتی ما در یک موقعیت قرار میگیریم که باعث عصبانیت ما است، کوشش کنیم موقعیت حتی موقعیت ایلا بکنیم، حتی موقعیت از موقعیت دور شویم، یا نفس عمیق بگیریم یا آب بخوریم. حدیث مبارک داریم که رسول الله مبارک گفته که وقت عصبانی میشین کوشش کنین که یعنی با آب سرد وضو بگیرین یا غسل کنین. معمولا کسایی که خشم گرفتن یا عصبانی شدن، یک کار ازشان سر زده که بعدن خیلی پشیمون شدن.
عمر معلم مکتب نازوانا دلیل خشم زود هنگام جوانان را چنین بیان می کند.
بعض جوانای ما هستند، بعضشان به عمل رو آوردن که از خانه می باشن، اعصاب خرابی میکنن و دیگه میکنن، یا بیا بعض جوانای ما فکر میکنن در خانه که کس یکپ میگه اینی کار کنم نمیکنم، ما بالاستم، خودم بالاستم، چون نو سر جوانی می نو فکر میکنن راست نیست، خودم هستم. بعض شما مشکلات بیکاری است که از بیکاری بی حوصله میباشن.
ودا حکیمی باشنده شهر کابل میگوید علت خشم جوانان اکثرا به خاطر مشکلات زندگی میباشد. او در مورد خود گفت وقت عصبانی می شود چی می کند؟ از خودش میشنویم.
دیگه حوصله میکنم بعدن که باز بسیار زیاد تسلیم و تنگ میای باز دیگه بله عصبانی میشم گریه میکنم میرم در اتاق تنهایی میشینم یا استراحت میکنم باز گریه میکنم دیگه بس جگر خونی میباشه مشکلات میباشه که انسان زیاد عصبانی میشه.
ختمین الماسی در مورد خشم و عصبانیت جوانان نظر متفاوتی دارد. او میگوید خواهرش که نسبت به خودش بزرگتر است بیشتر از او عصبانی میشود. هرگاه از جای دیگری ناراحت باشد خشمش را بالای او خالی می کند.
یگان وقت قار می شیم تو همیشه نمیشیم. مثلا یگان که یگان گپاک می زنه ما قار می شیم. مثلا دفتن یک کس می گه اینو تو یگپ هست سرونو زیادتر قار می شیم یا برادر یگپ می زنه مثلا سرزو قار می شیم که چرا به ما یگپا رو می زنه. نمشیر کلان همیشه ما رو بیاب می کنه که اصابش جای دیگه خرابش رو می باز ما رو بیاب می کنه. بسیار بیاوصل زود می شه.
بایر عوامل مختلف خشم جوانان را بیان می کند و خودش نیز کم حوصله است و تحمل هیچ نوع مزاح و شوخی را ندارد.
بعضی جوان ها است که به حساب به اقتصاد خوب نداره یا یک چیز یا دیگه چیز در خانه در جای نگانه اونو موسو که کسی یا سرش خوش نمی خوره یا کسی سرش بد می خوره دیگه حوصلگی می کنم. اونا بعضی کسا است که همی درست تحصیل کردن هم میتونه دیگه یا درست در جامعه تو چی نداره با مردم دیگه تو گشت گذار یا با حساب همی تجمع چیزی نداره نمی کلش با حساب بی حوصلگی میشه دیگه میشه حوصله مزاق نبوده یا وقت مزاق نبوده که باز بیامونه مزاق کده یا دیگه کده کدش درگیر شده میده ما بی حوصله است و حوصله مزاق نداره.
ادریس به این باور است که همه افراد باید در هر حالت حوصله و تحمل داشته باشند. او میگوید به خاطر کم حوصله بودن یک راننده حادثه کرده است.
بعضی ها بی حوصله است. همه در موتر یا موتورسیکل دلیلش همی است که رابندی می باشه ای خسر کلگیس رابندی. تنها نیست که یا ما باید کار ما حل شود دیگه کس کار نداره. این آرند که میکنه حساب از خراب است یا جنگ میشه درگیر میشه که از او خرابندی سر تمام است. سر همگیست اونموز باعث اینمیست که تیز رفتار میکنه از بی جای مبره با اینمی باعث تکر میشه. ما خودم اینم تازه موترسکل دست رابندی بند مانده بود بی جای برامد دفتا خودم هم موترسکل داد همون موترسکل.
رادیو آزادی 24 ساعته شد از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
دوستان عزیز، چرا بعضی جوانان زود عصبانی می شوند؟ زود قهر شدن جوانان را در زندگی با کدام مشکلات روبرو می سازد؟ و راه حل چیست؟ چگونه از عصبانیت جلوگیری کنیم؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با منیر نصار مشاور خانواده و استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که عوامل خشم بین جوانان چی است؟ چرا جوانا زودتر عصبانی میشن؟
بسیاری از موارد میتونه باعث خشم و عصبانیت در جوانان شود. چند مورد است، من میخوایم او را برتان اشاره کنم تا باشه که شما یک شناخت دقیق از این عوامل داشته باشین. اولین موردی که بسیار دلیل میشه و سبب میشه که جوانان بیشتر با خشم و عصبانیت روبرو باشه، او استرس و فشار روانی هست. متاسفانه او فردی که از فشار روانی رنج میبره و به خاطر مدیریت و کنترل از او کار انجام نمیده، در طولانی مدت یکی از آرزه ها و مشکلاتی که برش به وجود میاره این که بیشتر دچار خشم و عصبانیت میشه. مورد دوم، دوران کودکی فرد هست. دوستای عزیز، روانشناسا به این باور هستند که در بزرگسالی حتی دوران کودکی شما، خاطرات بد دوران کودکی شما سبب خواهد شد که شما دچار خشم و عصبانیت شین یا حتی با اختلالات خاص روانی روبرو شین. یعنی جریان رشد ما، دوران کودکی ما، فضای خانواده بی‌نهایت نقش داره روی شخصیت ما، روی باورهای ما و حتی روی سلامت روان ما. مورد دیگر باید خاطر نشان بسازم دوستان عزیز، اختلالات روانی خاص سبب میشه که ما دچار خشم و عصبانیت شیم. به طور مثال فردی که از اختلال دو قطبی رنج میبره، فردی که افسرده هست، فردی که استراب داره، هر کدام از اینها به نحوی دچار خشم عصبانیت خواهد شد. موردی که بسیار جالب است و باید شما بدانین اوی هست که افرادی که اعتیاد به الکل داره، به ماده خانیات داره، بعد ها موردی داره که باعث شده ایر از جریان زندگی سالم دور داشته باشه. این احتیاط ها هم متاسفانه سبب میشه که فرد به نهایت با خشم عصبانیت روبرو باشه. یک چیز من میخوایم در اینجا اشاره کنم، او ساعت خشم هست. دوستان عزیز، روانشناس های امروزی به این باور هستن که عوامل خاصی خود سبب خشم عصبانیت در افراد میشه، اما بعضی از ساعت ها هست که همی عوامل بیشتر شدت پیدا میکنه و بیشتر ما را تحت تاثیر قرار میده. از ساعت 11 قبل از ظهر تا ساعت 1 بعد از ظهر انسان به گونه فیزیولوژی ممکن دچار خشم عصبانیت در حد متوسط شود. از ساعت 1 بعد از ظهر الا ساعت 4 بعد از ظهر ساعتی است که انسان کمتر خشمگین میشه، اما باور روانشناسایی هست که از ساعت 4 بعد از ظهر الا ساعت 6 بعد از ظهر انسان بسیار زیاد با خشم عصبانیت روبرو خواهد بود. و به همین لحاظ همیشه روانشناسا تذکر میدن که از ساعت 6 بعد از ظهر، از ساعت 4 بعد از ظهر الا ساعت 6 بعد از ظهر شما کوشش کنین که کمتر روی مسائل و مواردی که با آنها مشکل دارین، چی در خانواده، چی در محل کار، چی در محل وظیفه‌تان، با اونها بحث نکنین، به خاطر که ساعت خشم است و افراد در این ساعت بیشتر آسیب پذیر هستن و ممکن برشان مشکلات خاصی را به وجود بیاره.
خب استاد، جوانایی که زود خشمگین میشن، عصبانی میشن، عواقبش، نتایجش چی است؟
متاسفانه باید یادآور شوم که جوانانی که خشم خود کنترل نمیتونن، بالای رفتار خود تسلط ندارن، عواقب بسیار ناراحت کننده را برشان به دنبال خواهد داشت. اولین موردی که میخوایم او را خاطر نشان بسازم اوی هست که سبب کاهش عمر میشه. بسیاری از متخصصان فعلا به این باور هستند کسی که دچار خشم عصبانیت به شکل افراطی میشه و به خاطر تخلیه از او و به خاطر مدیریت از او کار را انجام نمیده، این بالای ذهنش و جسمش فشار بیش از حد میاره و همین سبب میشه که تعادل هورمونی بدن از این برهم بخوره، سیستم معافیتی بدن از این ضعیف شه و در کل سیستم معافیت بدن وقتی که ضعیف شد، این بر ما های خاص جسمی را به وجود میره و همی است که سبب میشه که ما با ده ها بیماری و مریضی روبرو شیم و سبب کاهش عمر ما شود. دومین موردی که میخوایم او را ذکر بسازم اوی هسته که سبب آسیب زدن به خود و اطرافیان ما میشه. کس که دچار خشم عصبانیت هست و او را کنترل نمیتونه، ای در طولانی مدت هم بر خودش مشکلات را خلق میسازه، هم بر خود آسیب خواهد رسان و هم بر اطرافیانش. به طور مثال فردی که نمیتونه خشم خود را کنترل کنه، شما مطمئن باشین که روز وقتی که میخوای خشم خود را تخلیه بسازه با شکل نامناسبش تخلیه خواهد ساخت و همیست که هم بر جسم خودش، هم بر ذهن خودش مشکل و ده ها بدبختی به وجود خواهد آورد و هم بر اطرافیانش، به دوستانش و بر خانوادش. مورد سوم، تخریب روابط، قطع ارتباط با اعضای خانواده، دوستان و همکاران. قسمی که براتون یادآوری کردم، خشم عصبانیت سبب میشه که همه از ما فرار کنه، چی دوست ماست، چی خانواده ماست، حتی همسر ما دوست نداره امروی ما در یک مکان، در یک اتاق حتی زندگی کنه. چرا؟ چون این خشم عصبانیت سبب میشه که همگی از ما فرار کنه. هیچ کس دوست نداره با یک فرد عصبانی، با یک فردی که همیشه خشمگین است در ارتباط باشه. مورد چهارم، بیماری الزایمر هست. دوستان عزیز، کسی که دچار خشم عصبانیت بیش از حد میشه، باور روانشناسایی هست که در سن بزرگسالی، در سنی که به کهولت یا به بزرگسالی میرسه، ای آهسته آهسته دچار بیماری الزایمر میشه. یعنی بیماری الزایمر، زوال عقلی و عصبی همچنان برش گفته میشه، انسان با یاد فراموشی های کوتاه مدت و طولانی مدت روبرو خواهد بود که از جمله عواقب بسیار ناراحت کننده خشم عصبانیت هست. مورد پنجم که میخوایم ذکر بسازم، او چاقی مفرط هست. بسیاری از متخصصین فعلا به این باور هست فردی که همیشه عصبانی است، همیشه قهر میکنه، همیشه خشمگین است، بیشتر دچار وزن بیش از حد خواهد شد، یعنی زودتر چاق خواهد شد، چاقیشان به شکل افراطی خواهد بود. من مطمئن هستم هیچ جوان دوست نداره در آینده یک فرد باشه که وزنش بیش از حد باشه، وزنش مناسب نباشه، چی دختر خانم ها باشه، چی آقا پسر ها باشه، هیچ کدامشون دوست نداره که وزن بیش از حد داشته باشن. پس این را باید بدانیم که اگر جوان وزن خود میخواد مناسب نگه داره، از خشم عصبانیت بیش از حد باید جلوگیری کنه. مورد آخر که میخوایم ذکر بسازم اوی هسته که محبوبیت اجتماعی ما را از بین میبره. همه قسم که همیشه اکثر روانشناسا یادآوری کرده، فردی که دچار خشم عصبانیت بیش از حد میشه محبوبیت نداره، نه در اجتماع، نه در خانواده، نه در مکان شغلیش، نه در مکان تحصیلیش، در هیچ جای کسی او را دوست نداره، کسی برش ارزش نمیگذاره و حتی کسی برش عزیز شمرده نمیشه. به همین اساس است که فرد آهسته آهسته تنها میمونه و همین تنهایی در طولانی مدت برش مشکلات و عارضه های زیاد دیگر به وجود خواهد آورد.
خب رای حل چی است؟ چطور میتونیم از خشم و از عصبانیت زود هنگام جلوگیری کنیم؟
البته من به این باور هستم دوستا که خشم و عصبانیت یک ویژگی طبیعی و غریزی انسان هست، یعنی هر انسان میتونه با خشم و عصبانیت روبرو باشه، اما مشکل وقتی به وجود میاد که خشم و عصبانیت به شکل افراطی باشه، به شکل دوامدار باشه و این تمام جوانب زندگی ما را تحت تاثیر قرار بده، یعنی زندگی خانوادگی ما را، زندگی تحصیلی ما را، زندگی شغلی ما را متاثر بسازه و همیز که در طولانی مدت بر ما ده ها بدبختی روانی را حتی میتونه خلق بسازه. صاحب نظر و روانشناسا راهکارهای بسیار مناسب را شناسایی کردن که با مد نظر گرفتن آنها ما میتونیم خشم و عصبانیت خود کنترل کنیم، مدیریت کنیم و به شکل سالم او را تخلیه بسازیم. اولین موردی که بسیار مهم است دوستان عزیز مصرف شدن هست. روانشناسا به این باور هستند اگر شما وقتی که دچار خشم و عصبانیت میشین براتون یک مصروفیت جسمی یا ذهنی خلق بسازین، میتونه فکر شما را از موضوعی که با سبب شده شما خشمگین شوین دور بسازه. به طور مثال حساب کردن، یعنی اگر شما هر لحظه‌ای که خشمگین میشین تا 10 بشمارین و دوباره تا 1 بشمارین، برعکس این سبب میشه که یک درگیری ذهنی یا یک مصروفیت ذهنی بر شما خلق بسازه و شما را از عکس العمل بسیار جدی و نامناسب دور داشته باشه. یا مصروفیت جسمی براتون خلق بسازین، مثلا بیشتر از روانشناسا پیشنهاد میکنه وقتی که شما دچار خشم عصبانیت میشین میتونین پاکاری را در منزلتون آغاز کنین، یا به طور مثال اگر شما یک الماری از کتاب دارین میتونین کتابایتون رو بیرون بکشین، پاک بکنین، دوباره در جایش بگذارین. این مصروفیت بهترین است و میتونه بر شما بسیار کمک کننده باشه. راه حل دوم این هست دوستان عزیز، هر ازگاهی که شما دچار خشم عصبانیت میشین به خاطر یک مشکل، به خاطر یک مسئله، شما میتونین همون مشکل حل کنین. یعنی اگر چیز مرا خشمگین ساخته، اگر کار مشکل مرا خشمگین ساخته، ما باید روی حل کردن اون مشکل تمرکز کنم، نه اینکه بالای خود فشار بیارم، بالای ذهن خود، بالای جسم خود و برعکس مشکل بزرگتر بسازم. هر قدر که من زود سر راه حل ها میرم، سر حل مسائل میرم، همه قدر به خود و اطرافیان خود کمک کردیم. راه حل سیم که باید مد نظر بگیرین دوستان عزیز اوی هست که عجله نکردن در خشم باید میار زندگیتان قرار بدین. هر ازگاهی که شما دچار خشم عصبانیت میشدین باید عکس العمل از خود نشان ندین، باید عاجل داخل رفتار نشین، باید عاجل اقدام نکنین، باید لحظات را صبر کنین. این مهمترین مورد هست که در افراد خشمگین باید مد نظر گرفته شه. افراد خشمگین یا عصبانی چرا هم از پیشان به نحو دور میشه بیزار هستن؟ دلیلی هست که همیشه وقتی که دچار خشم عصبانیت شده عجله کرده، زود اقدام کرده، زود پاسخ داده، زود یک کار انجام داده که سبب تخریب روابطش شده. چهارمین موردی که میشه راه حل باشه برای ما او دوری از عوامل خشم هست. شما هر ازگاهی که دچار خشم عصبانیت شدین، در هر موقعیتی که بودین، در هر جایی که بودین، بهتر از کو مکان ترک کنین. اگر شما با همسرتون در یک موضوعی صحبت کردین و دچار خشم عصبانیت شدین، بیشتر روانشناسان بر شما پیشنهاد ایره میکنه که خوب است که چند لحظه از امو بس دوری کنین و لحظات همو مکان ترک کنین. اگر شما در مکان وظیفه تان، در جایی که شما تحصیل میکنین، درس میخوانین، شما دچار خشم عصبانیت میشین، بهتر است که با امو فردی که داخل دعوا بودین، صحبت بودین، یا در امو موقعیتی که سبب شده شما خشم عصبانیت تجربه کنین، بهتر است کنجا را ترک کنین. ترک کردن امو محل میتونه بر شما کمک بسیار زیاده داشته باشه. مورد پنجم، استفاده از آب است. دوستان عزیز، صاحب نظرها و روانشناسا فعلا به این باور هستن اگر فرد دچار خشم عصبانیت میشه میتونه آب بنوشه، اما میتونه بر علاوه که آب بنوشه دستانش، صورتش با آب به نحوی تر بسازه یا به همین قسمت‌های وجودش برسانه. این میتونه برش راحتی خوب را به وجود بیاره. حتی بعضی از صاحب نظرها به این باور است که خوب است که دستا، صورت و پاها را با آب ما تر بسازه. و یک چیزی که همیشه یادآوری میشه اوی هسته که اگر خشم عصبانیت بیش از حد است، بهتر است که حتی شما حمام بگیرین. حمام گرفتن با آب سرد، با آبی که ملایم‌تر هست، متوسط است، نه بسیار سرد است نه بسیار گرم هست، میتونه بهترین راهکار به خاطر آرامش شما و به خاطر کاهش خشم عصبانیت شما باشه. مورد دیگه که میتونه کمک کننده باشه دوستان عزیز اوی هسته که شما هر ازگاه دچار خشم عصبانیت شدین، بهتر است نفس‌های عمیق بگیرین. یکی شما محل ترک میکنین، این خو یک حرف بسیار خوب هسته. اما اگر شما به یک مکان طبیعی یا به یک محیط باز برین، یک محیط طبیعی برین و در اونجا چند نفس عمیق بکشین، مطمئن باشین شما آرامش بیش از حد تجربه خواهد کردین و همین آرامش سبب میشه که شما احساس خاطر داشته باشین و خشم عصبانیتتان به شکل مناسب پایین بیایم. مورد اخیر که میخوایم برتان ذکر بسازم اوی هسته، دوستان عزیز، بعضی از صاحب نظرها و روانشناسا به این باور هستند که از بین بردن لوازم ناکارآمد، کاغذهای بیهوده پاره کردنش میتونه بر شما در تخلیه خشم کمک کنه. اما این همیشه پیشنهاد نمیکنن. ببینید اگر هر ازگاه خشم عصبانیت بر شما غلبه میکنه و شما میخواین او را تخلیه کرده باشین، اگر شما یک کاغذ بیهوده یا بیکاری در دسترستان دارین، شما میتونین او را پاره بسازین، از بین ببرین و می خشم عصبانیتتون بالای زو تخلیه کنین. این هم میتونه یک راهکار باشه تا بر شما کمک کنه تا از خشم عصبانیت بیش از حد جلوگیری کرده باشین. بر همه شما جوانان عزیز یک زندگی فوق العاده خوب میخواهم. امیدوار هستم که مهارت مدیریت خشم فرا بگیرین و او را شامل زندگیتان بسازین و نگذارین که خشم عصبانیت سبب دوری شما از خانواده، از دوستان و از موفقیت های زندگیتان گردد.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
آبی حیات است و بس، تو خودت آب حیات است و پس آتش پروانه را بر سر بلبل بریز آتش پروانه را بر سر بلبل بریز باز به گلشن بیا آبی رخ گل بریز شانه به کاکل بزن نگهت سنبول بریز رفتم و می